بسم الله الرحمن الرحیم.
حقیقت رو نمیشه حرفش رو زد و براش هزینه نکرد.
امیرالمومنین فرمود لا یدرک الحق الا بالجد. اگر میخواید حقیقت اعمال بشه و شناخته بشه باید جدی باشیم، باید اجتهاد و جهاد بکنیم، هم جهاد نظری و هم جهاد عملی. در واقع کسانی که منتظر پیروزی حقند فقط با دعا و بدون جهاد و بدون عمل میخوان تفره برن از رو قوانین علی عالم و از رو سنت الهی و خودشون هم میدونن دارن دروغ میگن به خودشون و به خداوند. طرف میگن که یک سال هی دعا میکرد خدایا به من یک بچه ای بده، بعد از یک سال اون فرشته ای که مأمور این کارا بود آمد پایین گفت آقا جون تو پدر ما رو در آوردی، اول باید زن بگیری بعد دعا بکن به خدا بچه بهت بده. تو همجون مجرد نشستی یک سال دعا میکنی خدا بهت بچه بده. هزینه هر کاری ره، هزینه هر عملی ره، او قوانین علی و سنت عملیش باید اجرا کرد رفت تا به نتیجه برسه. یه مقداری مسیر جهاد جدید ما و شما امروز دیگه RPG نیست رو دوشمون بگذاریم، امروز RPG های کلامی و حقوقی و اینا رو باید گذاشت رو دوش. یه روزی بود که خاکریزایی داشتیم خالی بود. من یادمه تو یک عملیاتی که یکی از بچه‌ها خاکریزی که خالی شده بود و خیلی از بچه‌ها افتاده بودن شهید مجروح نبودن، کسی پشت خاکریز تقریبا نبود و ایشون RPG و تیربار گذاشته بود هر 50 متر 20 متر رو خاکریز، خودش تنهایی می آمد اینجا تیربار میزد، باز می رویست اونجا یک RPG میزد، باز می رفت اونجا میزد، می گفت بره که دشمن اونور خاکریز نفهمه که این طرف خاکریز دیگه کسی نیست و از اون طرف فکر کنن اقلا 7-8-10-30 نفر یک نیروی پشت خاکریز خوابیده، در حالی که پشت نیرو پشت خاکریز کسی نبود الا خودش. خب تو عرصه‌های مباحث فکری و نظری و فرهنگی و دفاع از نرم افزار انقلاب و جنگ نرم به تعبیر دوستان، امروز ما خاکریزای اینجوری زیاد داریم. حمله میکنن مستقیم به شریعت اسلام در ابواب مختلف، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، حقوق بشر، حقوق زن، خانواده، نمیدونم چی چی، کسی نیست درست دفاع کنه، نمیکنه. عرصه ها رو خالی گذاشتیم. الان دهها کانال ماهواره‌ای دوستان خبر دارید از تبلیغ وهابیت، بهائیت، مسیحیت کاتولیک، مسیحیت پروتستان، تا تبلیغات ضد اخلاق، تا تبلیغ علیه مبانی انقلاب داره مدام کار میکنه. دهها هزار سایت مستقیم داره علیه مبانی انقلاب کار میکنه و الان در ایران روزی 10-12 میلیون 13 میلیون آدم پای اینترنت، 15 میلیون پای اینترنت، بیشترین مراجعه به اینترنت در خاورمیانه اینجاست. الان سالی 5-6 میلیون نفر مسافر خارج کشورن، میرن میان ارتباط دارن. یک بخش بالاخره به هر دلیلی درگیر ماهواره شدن، به حرفای ما گوش نمیکنن، نشستن حرفای دیگران رو دارن گوش میکنن و سرشون رو به جای دیگه بند کردن و گرم کردن. اینا همه اعلام خطره، باید همون جهاد نرم افزاری انجام بشود. یکی از مستشرقین غیر مسلمان تعبیری داره، میگه که حالا راجع به بحث جنگ نرم در عرصه نظری عرض میکنم، میگه که من یه مطالعاتی کردم راجع به مرتدین از ادیان، یک بحثی کردن نظرسنجی و ارزیابی که از ادیان مختلف چه کسانی و چرا مرتد شدن. مثلا مسیحی هایی که از مسیحیت مرتد شدن، یهودی هایی که مرتد شدن، مسلمان هایی که شدن، بودایی هایی که شدن، هر اونایی که از دینشون برگشتن در ادیان مختلف چرا برگشتن. ایشون خودش هم مسلمان نیست. میگه جنبندی من اینه که بین مرتدینی که از اسلام برگشتند به ندرت برخوردم به افراد متفکر که چون اسلام را میدانند از اسلام برگشته باشند. اغلب اینها چون اسلام را نمیدانند از اسلام برگشتند، در حالی که در ادیان دیگه، از جمله مثال میزنه، میگه مثلا در فلان کشور پروتستانن اینا اینطور، در اونجا کاتولیکن اینطور، در اون اغلب اینا تا وقتی دینشون رو نمیدانستند متدین بودند، وقتی دینشون رو دانستند مرتد شدند. این یک تفاوت عمده بین دو سنخ ارتداد. این عبارت رو من بخونم، میگه به ندرت به متفکرین برخوردیم که برای تأمین کمبود عقلانی و علمی اسلام را به نفع دین یا مذهب دیگری یا لامذهبی ترک کرده باشند، چون این کمبودها در اسلام کمتر وجود دارد. حالا اون میگه کمتر، در واقع باید گفت وجود ندارد مگر مواردی از اسلام که البته تحریف شده، مثلا حدیث جعلی، آیه بد فهمیده میشه و یا نقاط ضعف عملی بین متولیان دین دیده میشه. میگه جنبندی ما از این تحقیق این بود که احساس کمبود در جنبه‌های عقلانی تعالیم اسلام به خاطر غیر معقول بودن تعالیم اسلام نبوده است، بلکه در نتیجه برتر بودن آن از سطح افکار متوسط بوده است. یعنی اینا کم آوردن، نه اسلام کم آورده باشه تو بحثا. به دلیلی که ازشون چند تا سوال که میکنیم میبینیم نمیتونن جواب بدن، معلوم میشه چون نمیدانن مرتد شدن، نه اینکه چون میدانن، و به لحاظ کلامی هم معلوم نیست اینا مرتد باشن. یعنی جاهل وقتی که یک از یک حقیقتی پشت میکنه در حالت عصبانیت یا جهل، معلوم نیست این مصداق مرتد فقهی باشد که او احکام در موردش آمده، چون اینا مستضعفن بیشتر. مرتدی که قطعا مصداق حکم ارتداده یه توطئه‌گر علیه ایمانه، یعنی یک چیزی که میداند و عمدن جلوش میسته، یه نوع عناد. ما کفر جهلی داریم، کفر جهدی داریم. اونی که کفر ارتداد، حکم ارتداد فقهی روش میاد و در آخرت هم عذاب داره، کفر جهدی یا عنادی است. اما کفر جهلی کفر مستضعفین است و بسیاری از کفرها، اغلب کفرها از سنخ استضعافه. مرحوم علامه میگه اصلا آدم ها تا قبل از آگاهی تقسیم نمیشن به مؤمن و کافر و منافق. این تقسیم تقسیم جاهلان نیست، جاهل تقسیم نمیشه به مؤمن و کافر و منافق. عالم تقسیم، یعنی آگاه، کسی که مطلع شده از یک چیزی، بعد از آگاهی است که تقسیم میشن به مؤمن، به کافر، منافق و از جمله ارتداد و مرتد معنا پیدا میکنه. لذا این که به لوازم حرف افراد بگیریم تا او بیخ لوازم منطقیش بریم که خودش اصلا بهش توجه نداره، در اغلب موارد درست نیست به لحاظ فقهی اخلاقی و برای تنظیم نوع تقابل با اونها. میگه از نظر عقلانی ارتدادهای بین مسلمانان معمولا غیر قابل توجیه هست، چون میگه به این دلیل از اسلام برگشتم، در حالی که این نکته ای که میگه در اسلام هست، اونی که میگه هست در اسلام نیست. حالا این فرد مسلمانن میشه، خیلی جالبه. میگه در اثر انحراف فکری خود افراد از محور منابع اسلامی بوده است که و عدم تطابق تعالیم برتر با عقل نسبی آنان بود که به نظرشان میرسد کمبود عقلانی وجود دارد. اما از این سوی اغلب غیر مسلمانانی که به اسلام روی آوردند معمولا از قشر متفکران بودند. اکثر غیر مسلمانهایی که از دین خودشون مرتد شدند و مسلمان شدند، میگه غالبا بین علما و تحصیل کرده ها و متفکرینند. اما مسلمانانی که از اسلام برگشتند اغلب بین طبقه جاهلند. این به نسبه به بقیه ادیان وقتی که ملاحظه میکنیم. روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده راجع به زراره، من به نظر امامت امروز وظیفه ما طلبه ها حوزه علمیه در واقع همین روایتی، چیز دیگه نیست. امام صادق علیه السلام زراره رو دعا کردن، فرمودن که رحم الله زراره ابن اعین. بعد استدلال فرمودن که چرا، فرمودن لولا زراره و نذراؤه لن درست احادیثنا یا احادیث و ابی. این تعبیر اندراس حدیث تو خود حدیث اصلا معنی لغویش به معنی تازه است. مکتب ما یا مکتب همیشه تازه است. روایاتی که از ما نقل میکنید همیشه با تراوت و تازه است، اما بدون امثال زراره کهنه میشه. تازه ترین و با تراوت ترین دین کهنه میشه. این اندراس، اندراس فیزیکی نیست، اندراس محتوایی است در درجه اول. یعنی کهنه به نظر رسیدن مفاهیم دینی و به حاشیه رفتنشون، این مهمتر از حذف و محو فیزیکی الفاظ روایاته. امروز کسی نمیتونه الفاظ روایت رو نابود کنه با این صنعت چاپ و کتابا و اینا که شده ثبت شده دیگه، اینا قابل محو فیزیکی نیست که. تو تمام خونه هایم برن، تمام کتاب خونه ها رو از بین ببرن، اینا هست. اندراس، این اندراس در درجه اول اینه که کاری امثال زراره کسانی هن که نمیگذارن مذهب ما بوی کهنگی بگیره. و این اتفاقی که الان داره میفته تو بعضی جهات، یک خطر بزرگ تو عرصه جنگ نرم اینه که طبقاتی از مردم ما که تحصیل کرده ترن با و با رسانه‌های عمومی و با جهان بیرون ارتباط بیشتری دارن، به نظرشون از دین و از مفاهیم اسلامی شیعه ما بوی کهنگی به مشامشون برسه، اینا احساس کنن که روحانیت ما عقب افتاده از سطح متوسط جامعه به لحاظ آگاهی. الان جوانان ما، خب شما همتون بچهای خودتون رو میبینین دیگه، بچهای خود ما و شما ضریب هوشیشون، اطلاعات عمومیشون، آگاهی هایی که دارن قابل مقایسه با دوران کودکی ما نیست. مراقب بچهای خودمون هم باشیم چه برسه به بچهای دیگران. یک خطر جدی وجود داره و اون که این مفاهیم اسلامی شیعی کهنه بشه و کهنه به نظر برسه، چون اینا مدام در معرض حرفای تازه ولو غلطند. و بدعت که فرمودن که من اتازا بدعت فوقره فقط سعا فی حتم الاسلام، که حتی احترام گذاشتن به کسانی که دارن دین رو تغییر میدن، مشارکت در نابود کردن اسلامه، این بدعت هم به نظرم مثل امروز، مثل قبل خیلی از مصادیق بدعت خیلی واضح و آشکار نیست، همیشه مثل قبل نیست، ضمنی که قبلا هم به این شکل آسان نبوده. روش مبارزه با بدعت ها، یک روایتی یادم، این روایت من برای اولین بار، ما و شما احتمالاً هممون در مکاسب دیدیم، مرحوم شیخ در مکاسب محرمه این تعبیر رو آورد که در برابر بدعت گذاران، روایت این است که فباهتوهم، دیدیم که بعضی از آقایون این باهتوهم رو برگردوندن به ریشه بهتان. یعنی اگر دیدید کسانی دارن علیه مبانی دینی تو جامعه مفاهیم انحرافی و غیر دینی رو گسترش میدن، بدعت میگذارند و اینا، بهتان بزنید بهشون، تهمت بزن، اهانت کن، دروغ هم گفتی گفتی، در راه اسلام اشکال نداره. مرحوم شیخ میگفت که این باهتوهم به معنی بهتان اینجا نیست، این باهتوهم به همان معنایی است که در قرآن شریف میفرماد فبهت الذی کفر، یعنی مبهوتش کن، به لحاظ منطقی و علمی در هم بشکنش. بدعت چیست؟ تغییر دین. بدعت تغییر دینه، هر چی که جزء دین نیست وارد دین بکنیم، و اگر چیزی جزء دینه بگیم جزء دین نیست. ما نسبت به یک بخش از بدعت ها حساسیم هممون، و اونی که غیر دین را به نام دین به ما غالب کنن، اینه بیشتر حساسیم. یه بخش دومی داره از بدعت که نسبت به او خیلی حساس نیستیم. دین را غیر دین نشان دادن یا غیر دین را دین نشان دادن، یعنی هر دو صورت بدعته، هم ادخال ما لیس فی الدین، هم اخراج ما فی الدین عن الدین. حساسیت های ما معمولا راجع به یک بودشه. اساسا بدعت به این معناست که کسانی بخوان دایره دین رو تغییر بدن، محیط و مساحت دین رو تغییر بدن. بعضی از آقایون خودشون استفراغ وسع به قدر کافی نکردن، با منابع سر و کار ندارن، از بین کل روایات با چند صد تا روایت بیشتر سر و کار ندارن، از کل قرآن هم جز ختم قرآن شریف در ماه مبارک سر و کار معرفتی با قرآن ندارند، و فکر میکنن دایره دین رو میشناسن، و اگر یه چیزی به گوششون قریب میاد فکر میکنن این بدعته، در حالی که اگر به منابع دین رجوع کنن میبینن که خودشون از دین دورن، بسیاری از آیات و روایات رو ندیدن. من یادم اوائل انقلاب، بعد از انقلاب که دادگاه های انقلاب مصادره میکرد اموال حکومتی ها و اینا رو، بعضی از علمای بزرگ اعلام کردن که ما در اسلام چیزی به نام مصادره نداریم، در اسلام مصادره اموال ما نداریم. وقت متن نوشتن، سخنرانی کردن، گفتن این مصادره ها نامشروعه، مصادره اموال دزدا و طاغوتیا و اینا. بعد که یک دو سه سال گذشت، یکی از آقایون میگفت آقا رفتم خدمت همین آقا، روایات مربوط به مصادره رو آوردم خدمتشون، البته تعبیر صادره و صادره توش نبود، صادره و صادره و مصادره نبود، ولی معنیش همین بود. بعد پیشون که این همه مطلب گفته بود و نوشته بود و حرف زده بود، ایشون میگفت عینکش یک جابجایی کرد، گفت ای عجب، من این روایات رو ندیده بودم. وقت ایشون اونجا اعلام کرده بود مصادره بدعت است. آیا ما، یعنی حوزه دایره دین رو در عرصه عقاید، اخلاقیات و روش زندگی یا احکام عملی، ما چقدر اشراف داریم الان و چقدر بیان کردیم که بدونیم چه چیزی فد دین منت دین است و چه چیزی نیست؟ کسی اگر چیزی رو که جزء دین نیست به نام دین وارد دین بکنه و به مردم بگه این دینه، این رو حساسن معمولا. اما عکسش که یه چیزی جزء دین کاری بکنیم مردم خیال کنن جزء دین نیست، اینم بدعته و روی حساس نیستن. رویی اونقدر حساس نیستن. هم حلال کردن حرام بدعته، هم حرام کردن حلال بدعته. رو حلال کردن حرام حساسیم، اما روی حرام کردن حلال چرا حساس نیستی؟ اینا همه دو عرصه جنگ نرم دخالت داره. به شما بگم جنگ نرم یعنی که افکار و قلوب از ما برگرده، روشون و مردم از ما برگردونن، گوش نپ گوشا رو ببندن، حرفای دیگران رو گوش کنم. یعنی جنگ نرم ما باختیم دیگه. یک روشش همینه که یکی رو خیلی بگیم، یکی رو نگیم و زیاد مرتکب بشیم. باه تو هم مرحوم شیخ انصاری بحث میکنه که به معنی فبوه تلذی کفر در آیه 258 سوره بقره، یعنی در برابر منطق حضرت ابراهیم اونها محکوم و درمانده و منکوب بشن جوری که نتونن پاسخ بدن. بعضیا دیدن این روش سخته که برن دشمنان اسلام رو تو عرصه نظری مبهوت کنن، چون کمی زحمت میخواد، روزی 10 ساعت 15 ساعت مطالعه میخواد، شب بیداری میخواد، خوندن میخواد، تو عرصه های مختلف 20 سال 40 سال کار میخواد. یک کار راحت تر، یک روش راحت تری پیدا کردن، گفتن باه تو هم یعنی آقا بهتان بزنید، چون بهتان عظیم به معنای دروغ بزرگ ذکر میشه. باه تو هم یعنی با منطق قوی مبهوتشون کنید، چون که حضرت ابراهیم نمرود رو مباحثه کرد و مبهوت کرد. با اهل بدعت با منطق وارد بشید و افشاشون کنید به لحاظ نظری. بعضی گفتن نه، دروغ ببندید بهشون، هر نسبتی خواستید بدید، هر دروغی خواستید بگید، هدف مقدسه. شایعه را بنداز، دروغ بگو، تهمت و افش، اشکالی نداره. اینجا هدف وسیله رو توجیه میکنه. برای کوباندن اهل بدعت که هدف مقدسی است، از وسیله نامقدس یعنی دروغ بستن استفاده کن. یه نفر رفت دکان عرق فروشی، گفت آقا یه سیر عرق بده. عرق فروش گفت آقا با یک سیر که آدم مست نمیشه. ایشون گفت تو حالا بده، با اونش کار نداشته باش. گفت آخه من میدم بهت یک سیر عرق، ولی تو مست نمیشی. عرق خوردن مال مست شدنه. ایشون گفت تو یک سیر عرق رو بده، بدمستیش با خودم. بعضی دنبال بهانه هن. یه باه تو هم تو روایت میبینه، میگه اجازه بگیر فقط هم بشه دروغ بس، بعد دیگه میره سراغ هر کسی که حتی در کوچکترین مسائل شخصی با او اختلاف نظر یا اختلاف منافع داره، اونم اول مصداق بدعت گذار قرار میده. با هر کس حتی کینه شخصی پیدا کرد نسبت بدعت بهش بده، و بعدم بگه خب به بدعت گذارم که میشه بهتان بس. این تعبیر شهید مطهری، و خودش میگه من مزه این روشو چشیدم. افرادی پیدا میشن در دین بدعت میکنن. یکی میاد میگه که من نائب خاص امام زمانم، مثل علی محمد باب، این اهل بدعت. حدیث فرمود باش مبارزه کنید، حق ندارید سکوت کنید. باه تو هم رسواش کن به لحاظ نظری. فبوهت از سنخ همون فبوهت الذی کفر. بعد میشون میگه بعضی آدم های بی سواد و کم سواد و باید گفت تنبل و راحت طلب که میخوان بدمستی کنن، منتظر اجازه ان. این باه تو هم رو معنی کردن تهمت بزن، دروغ بگو، اهل بدعت دشمن خداست. بعد با هر کس دشمنی شخصی داشتن گفتن این ملعون اهل بدعت است، صغرا کبرا تشکیل دادن. بعد شروع کردن به جعل دروغ و تهمت به اون فرد، ولو طرف یک عالم دین باشه. اگر جامعه به این بیماری مبتلا شد، دشمنان شخصی خودشون رو افراد اهل بدعت دانستن و باه توهم را به معنی جعل دروغ نامیدن، دیگه تو اون جامعه نمیشه در برابر فرهنگ فاسد ایستاد. یعنی این دو تا روش برای تقابل با جنگ نرم دشمن، یکیش قطعا شکست میخوره و یکی پیروز میشه. نمونه دیگه این که جنگ نرم دو طرفه است. همونطور که اونا دارن رو ما کار میکنن، از این طرف جنگ نرم ما خیلی موفق شده. یعنی اتفاقاتی که در جهان عرب داره میفته، اینا خیلیش محصول جنگ نرم انقلاب ماست. ما هم تهاجم فرهنگی کردیم به اونا، اگه اونا تهاجم فرهنگی کردن. ما این بعد روشنه که انقلاب ما مهاجم بود، نه منفعل و مدافع. تو لاک دفاع نبود، ما تو لاک هجوم بودیم. فز و گفتمان حاکم بر جهان اسلام تغییر کرد. این خودش یعنی ما تو یک جنگ نرمی پیروز شدیم. ای که در تونس، در مصر، همه جا دارن جریان اسلام گرا میان رو کار، اسلام گرا از نوع خودشون، این یعنی پیروزی جنگ نرم انقلاب. منتها و این سابقه داره. در ببینید تو تاریخ ذکر کردن، میگن بیشترین جمعیت مسلمانان جهان با جنگ نرم مسلمان شدن، نه با جهاد، جنگ سخت. بیشترین جمعیت مسلمان جهان کجاست؟ در شرق آسیاست، در اندونزی و مالزی و
اینجا هست. در این مناطق هرگز جنگی نشده، هیچ جهادی نشده، فقط با اخلاق و با گفتار نامسلمان شدن. یعنی دو سوم مسلمین جهان حتی یک جنگ سخت نشد در اونجا، فقط با جنگ نرم، جنگ مبارزه اعتقادی و اخلاقی. یک سوم مسلمانان جهان یا نصفشون تقریبا در اندونزی، پاکستان، هند، چین و این مناطقند. و جالبه که ایرانیان مسلمان نقش اصلی هم داشتن در مسلمان شدن اونها، فقط با رفت و آمد و گفتار و با اخلاق. حتی یک بار شمشیر کسی اونجا نکشیده. یه آمار رو من بخونم راجع به اندونزی به عنوان مثال. میگه اصلا طلوع، کتابی هست به نام رستاخیز اندونزی، میگه طلوع و نفوذ مذهب اسلام توسط دو تاجر مسلمان ایرانی نژاد، عرب ایرانی نژاد، به نام عبدالله عریف و برهان الدین شاگردش، که هر دو به عنوان بازرگان و تاجر از جنوب غرب هند به اونجا رفتن، شروع شد اسلام. اولین مسلمانانی که پا گذاشتن اونجا دو تا تاجر عالم، تاجر مسلمانن. آنها به جنوب شرق آسیا رفت آمد میکردن و معارف اسلام را منتشر میکردن. این جمع شروع میشه به کارش. بعد از یه مدتی این میشه بزرگترین جمعیت مسلمان جهان اونجا. یعنی الان پر جمعیت این کشور مسلمان جهان اندونزیه. میگه فعالیت‌های علنی مسلمین در سوماترا شروع شد و به تدریج به جاوه و کالیمنتان کشید. اختلافاتی بین مردم و حکومت مذهبی بودایی ها پیش آمد. کی؟ قرن 13 میلادی، 14 میلادی. الان کی؟ 2021 میلادی، یعنی 800 سال پیش. میگه کم کم حکومت بودایی بود، برخورد میکرد، سرکوب میکرد، مردم مسلمان میشدن گروه گروه، درگیری بین مردم و حکومت به وجود آمد. بالاخره منجر به سقوط امپراتوری موچوپاهیت شد و اندونزی تبدیل شد به مرکز تبلیغات اسلام در جنوب شرق آسیا. یه حرکتی که فقط با دو تا آدم معمولی بدون هیچ سلاح، فقط با کتاب و اخلاق رفتن اونجا، دو تا آدم، از اینجا شروع میشه در یه فاصله کوتاهی. میگه از اونجا از مردم میپرسیدن چرا مسلمان شدید. دلایلی که می آوردن اینا بود: اصول اخلاقی و روحانی اسلام. ما شمشیر جهاد ندیدیم اینجا، ما دیدیم دینیه که دعوت میکنه بر پایه محبت، امانت، اخوت، مساوات و ملکات فاضله و عدالت بنا شده است. این خصائص چیزی است که کسی نمیتواند رد کند. اینی که دارم میگم باز یک مورخ تاریخ اندونزی نوشته، میگه مردم اندونزی بعد از صدها سال و قرنها بودایی بودن، بدون هیچ جنگی گروه گروه مسلمان شدند. با پیشرفت اسلام فرهنگ برهمائی و هندو و بودیزم به تدریج به مناطق کوهستانی و دهات دورافتاده شرق جاوه عقب رفت. مردم گروه گروه مسلمان می شدند. در این اماکن عقاید بودایی، شیوایی و عقاید قدیمی بت‌پرستی اندونزی با هم ترکیب می شدند، ولی اسلام مدام پیش رفت. سوکارنو رهبر انقلابی اندونزی میگه آنچه اسلام به اندونزی آورد، آنچه اسلام به اندونزی آورد اینها بود: شرافت، صداقت، برابری و درستی و نه هیچ چیز دیگر. میگه اینجا اصلا کسی نیامد با مردم اندونزی مباحث کلامی مطرح نشد، با اخلاق اندونزی فتح شد. میگه مقاله داره به نام اسلام در اندونزی، حسین جاجاوونینگرات، استاد علوم اسلامی دانشکده ادبیات اندونزی. من این سند آوردم براتون بخونم. میگه قدیمی ترین سند تاریخی کنونی که در آن ذکری از رواج اسلام در اندونزی شده در غرب، خاطرات مارکوپولو است. او سالها در دربار قبلای قائان چین کار میکرد. بعد موقع برگشت به ونیز و ایتالیا در پایان قرن 7 هجری در سواحل شمالی سوماترا توقف کرد و آنجا در تاریخ، در زندگی، در سفرنامه‌اش مارکوپولو می‌نویسه، میگه تمام مردم فقط در اثر تبلیغ تاجران مسلمان در اینجا مسلمان شدن. یعنی هم معامله میکردن و باشون یک کلام حرف میزدن، خونه هاشون میرفتن، احوالشون رو میپرسیدن. ابن بطوته در پایان قرن 8 هجری میگه که در قرن 8 هجری که به چین میرفتم از سامودرا دیدن کردم. سلطان ملک زهیر نوه ملک صالح پادشاه آن ناحیه بود، حکومتاشون مسلمان شده بودن. از استقرار اسلام یک قرن میگذشت. آنچه همه از حاکم مسلمان آنجا که پیرو مذهب شافعی بود و اصلش اصالتش به ایران برمیگشت دیده بودند، تواضع، زهد و ساده زیستی او بود. با همین تواضع و زهدش میگه همه تحت تأثیرش بودند.
و جلسات بحث دینی و قرآن چیز بود، پیاده به نماز جمعه می رفت و گاه با کفار نواحی داخلی اگر حمله می کردند می جنگید و الا نه. و آخرین نمونه در چین، در اون تاریخی که این رساله نوشته شده میگه 50 میلیون مسلمان در چینن که الان بیش از 100 میلیون دوستان میگفتن، میگه اینا همه فقط با تبلیغ و دعوت و با مفاهیم اخلاقی مسلمان شدن. یک شمشیر در چین زده نشده، جنگ سخت نبوده، فقط جنگ نرم. به خصوص باز ایرانیان مسلمان، داوود سیتینگ در کتاب اسلام در چین میگه دودمان تانگ یونگوی در سال 30 هجری سفیری از حجاز با هدیه آمد و از اسلام گفت. خاقان گفت این حرفها با آیین کنفوسیوس سازگار است، قبول دارم، من به لحاظ نظری با اسلام مشکلی ندارم و اجازه میدم شما اسلام رو بین مردم ما تبلیغ بکنید، منتها خودم اهلش نیستم چون نماز و روزه سخت است و از مشروب هم نمیتوانم دل بکنم. بنده خودم مسلمان نمیشوم، اما مردم ما را میتوانید با اسلام آشنا کنید. اجازه تبلیغ در چین میگه بهش داد و میگه این فاصله ای افتاد. کسانی که آمدند اسلام رو به چین آوردند علمای مسلمان ایرانی بودند. در یک قرن و نیم، یعنی بین 31 تا 184 هجری، باز تاجران و بازرگانان مسلمان ایرانی و گاه عرب از راه دریا به چین می آمدند، در بندر کوانگچو اقامت کردند. از آن تاریخ به بعد در راسته ساحل اسلام به پیشروی خود ادامه داد. به هر شهری که کالاهای مسلمانان می رسید اسلام هم می رسید. بعد میگه یک دلیلش هم این بود که مسلمان ها کالای بنجل نمی آوردن، جنس آشغال نمی آوردن، خیلی مثل حالا بوده، کالای بنجل نمی آوردن. اگر جنسی رو تحویل می دادن، کاری رو به عهده می گرفتن، میگه سالم و دقیق انجام می دادن. میگه این سیر نفوذ سریع اسلام در چین ادامه پیدا کرد تا به اقصا نقاط شمال چین و شهر هانگچو رسید. به تدریج تاجران ایرانی با زنان چینی ازدواج کردند، وصلت می کردند و جامعه جدید اسلامی در چین به وجود آمد. محلاتشون جدا شد، احکام اسلامی رو اجرا می کردن طبق قوانین. بین شرق و غرب اروپا و شرق آسیا تاجران اصلی همین مسلمانان بودند و اصطلاحاتی که الان بین مسلمانان چین هست بسیاریش کلمات و اصطلاحات ایرانی است. مثلا همین الان در به رئیس، به عالم مسجد اونجا آخون میگن، به معاونش هم آخوندک میگن، آخوند و آخوندک یا آخونک. میگه مسلمانان چین دو قسمت شدن، مسلمانان سینکیان که مسلمانان معمم بهشون میگن، امامه میپیچن، و مسلمانان هان که معمولا عبارات فارسی به کار میبرند و رئیس روحانیون مسجد را آخوند مینامند. ما در جنگ نرم الان هر وقت میگیم جنگ نرم حالت دفاعی و انفعالی میگیریم، مثل که اونا قراره هی هجوم نرم بکنن ما دفاع نرم بکنیم. نه، انقلاب اسلامی در عرصه جهان مهاجمه در عرصه جنگ نرم. الان این ایدئولوژی مکتب انقلاب ماست که رفته دنیا رو به هم ریخته، همطور که در تاریخ به این شکل من به این نمونه عرض کردم. یک نکته دیگه هم تعریف شیعه است که من چون وقت نیست این رو ازش عبور میکنم، فقط میخواستم خواهش بکنم که دوستان به این روایات رجوع بکنن، روایاتی که از اهل بیت نقل میشه، اینکه خودشون شیعه رو چطور تعریف کردن. شیعه الان در بین کشورهای اسلامی به عنوان یک فرقه اقلیتی که متهم و مشکوکه و دعواش بر سر یه سری از به عنوان یک فرقه بدعتگذار در اصول عقاید ما رو دارن جا میندازن دیگه. رسانه‌های وهابی و دیگران همین کارو میکنن و اهل سنت غیر وهابی هم به این شکل بدبین میکنن نسبت به ما. من فکر میکنم جدا یک تعریف اعتقادی کلامی از شیعه هست که او باید هرچه شفافتر و دقیقتر و منطقیتر گفته بشه بدون اهانت به دیگران. در کنارش هم یک تعریف اخلاقی از شیعه لازمه. تعریف اخلاقی شیعه رو راحت‌تر، همطور که عرض کردم در اندونزی و کجا و کجا اینا بیشتر با اسلام اخلاقی مسلمان شدن، بعد از اسلام کلامی و عقیدتی و احکام و اینها آمد، اول خدشکنش اسلام اخلاقی بود. تعریف شیعه اخلاقی امروز کار لازمی است برای دنیا. تمام دنیا تشنه روش زندگی هن الان و همه بالاخره فطرت دارن میتونن داوری بکنن. تعابیری از این قبیل که مثلا امام صادق سلام الله علیه فرمودن لیس من شیعتنا من یکون فی مصر یکون فیها آلاف و یکون فی المصر او رعمن. اگر یه همچی تعریفای از شیعه، شیعه اخلاقی یا اخلاق شیعی، اخلاق اهل بیت گفته بشه که آقا اگر 1000 نفر جمع بشن تو هر شهری، با ورعترین و پاکترینشون هم باید شیعه باشه، امانتدارترینشون باید شیعه باشه. امام فرمودن مردم فکر میکنن، اعلام میکنن که من امام اونا هستن، ادعا میکنن که شیعه اند. والله ما انا لهم به امام، به خدا سوگند من امام شما نیستم. ادعا میکنید شیعه هستید، قوم یزعمون انی امامهم، والله ما لهم ما انا لهم به امام، لعنهم الله. این خیلی ایش بده، خیلی ترسناکه. میگن شیعه اند، به خدا من امام شما نیستم، لعنت خدا بر اونها. کل ما سترت سترا هتکوه اقول کذا و کذا فیقولون انما یعنی کذا و کذا. هر چی میگم یه جور دیگه تفسیرش میکنن. من میگم الف و ب، اینا میگن بله منظور اینه که جیم و دال. فیقولون انما انا امام من اتاعنی، کجا من امام شما هستم. در تعبیر دیگه فرمودن که بین شیعه ما سه چیز نیست. حالا خیلی جالبه چه ستایی رو کنار هم گذاشتن. آقا تو جنگ نرم، امروز جنگ نرم یک بخش مهمش سبک زندگی و روش زندگیه. ما کوتاهی کردیم تو این قضیه. آیات و روایات فوق العاده، منابع غنی و قوی، اینا رو کوتاهی کردیم در اینکه تبدیل کنیم اینا رو به روش زندگی امروزی. فرمودن ما کان فی شیعتنا، امام صادق سلام الله علیه، فلا ما کان فی شیعتنا فلا یکون فیهم ثلاثه اشیاء. حالا خیلی جالب، اون سه چیزی که فرمودن بین شیعه ما پیدا نمیشه، ببینید چیه که دارم. یک، در جامعه شیعه فرمودن گدا نیست. جامعه به علاوه گدا و فقر جامعه شیعه نیست. یک، اینا رو تعریف بکنیم تو دنیا ببینیم کی با شیعه مبارزه میکنه. نباید کاری بکنیم شیعه رو به نام سب صحابه بشناسن تو دنیا. تشیع چیه؟ آرمش، لعن فلانی و فلانی. اینا مسئله درجه اول هم نیست. اصل تشیع ایجابی تعریف بکنیم، چیز عقایدش، اخلاقیاتش، احکامش، وقت اون سلبیاتش فهمیده میشه، نه اینکه اول و آخر فقط اون باشه. امام فرمودن توی هر جامعه این سه تا چیز بود، این سه تا اون جامعه شیعه نیست. یک، لا یکونو فیهم من یسالو به کفه. گدا، گدایی، مفهوم گدایی تو جامعه شیعی نیست. اگه هست تو جامعه شیعی نیست. دو، این خیلی عجیبه، بخل در جامعه شیعی نیست. هر جامعه که بخل درش هست، حرص و بخل، اون جامعه شیعی نیست. لا یکونو فیهم بخیل. بعد اونی که کنار این دوتا میگذارن که یعنی بخیل بودن و گدا بودن یک جامعه در ردیف اینه. یکی هم فرمودن لا یکون فیهم من یؤتا فی دبره. این خیلی برای من عجیب بود که امام سلام الله علیه اینا رو چرا کنار هم میذارن، این ستا رو چرا این ستا رو کنار هم میذارن؟ یعنی میخوان بگن اهمیت اینا و دوری این مفاهیم از تشیع، این که در جامعه ای که بخل هست، یعنی اخلاق سرمایه‌داری که من بخورم دیگران نخورن، و در جامعه ای که شکاف طبقاتی است و کسانی گدایی میکنن، مجبورن به گدایی، این مثل مفعول بودنه. قباحتش، قبحش و دوریش از فرهنگ اهل بیت مثل اینا اینا هر ایستر در یک ردیف میذارن. تازه او رو سوم میذارن، اول اونا رو گفتن، فرمودن یک، سائل به کف نباشد، دو، بخل نباشد، سوم من یعتافی دوباره نباشد. یعنی یک فرهنگ اقتصادی، یک فرهنگ اجتماعی است، یک فرهنگ جنسی، فساد جنسی هم پشت سرش. اینا رو در یک ردیف میارن. امام صادق پرسیدن کسی آمد خدمتشون، گفت آقا ما لما سأل رجلا عمن خلف من اخوانه فاجابه بحسن الثناء والتزکیه والاطراء. پرسیدن کیف عیادت و اقنیائهم علی فقرائهم. تعریف جامعه شیعه، روش زندگی. ادعا میکنه طرف ما مردم ما شیعه ان. امام میگن یک شاخص میدم تا معلوم باشه شیعه اید یا نه، رابطه ثروتمندان و فقرا تو جامعه شما چطور، اقنیاء شما به فقرا کاری دارن یا ندارند. اگر ندارید شیعه نیستید. گفت کیف عیادت و اقنیائهم علی فقرائهم، عیادت میکنن میرن دیدنشون. فقال قلیلتون،
اینه آقا همچی. قال کیفه مشاهده تو اغنیا آهم لفقرا آهم. اصلا نظر میکنید تحت نظارتتون هستن، حالا خودتون نمیرید، از دور کنترل میکنید؟ گفت نه قلیلتون. فرمود فکیفه سله تو اغنیا آهم لفقرا آهم فی ذات ایدیهم. بعد اون طرف جواب گفت آقا انکل لتذکر اخلاقا که لیس بیننا. یه چیزایی شما میفرمایید بین ما نیست، ما فقط شیعه ایم، یعنی عاشق شماییم، عاشق جمال شماییم. امام علیه السلام فرمودن یک گناه به گناهان قبلیتون افزوده شد و او ادعای دروغ تشیعه، ادعای دروغ تشیعی که میکنید اضافه شد بر اون قبلیش. و همینطور تعریفی که شیعه قالی نیست، شیعه قالی نیست، مبالغه نمیکنه در مسائل، حدود مطالب و حقیقت رو حفظ میکنه. امام باقر علیه السلام فرمودن ای جماعت شیعه تکیهگاه میانه باشید، افراطی نباشید، عقب هم نمونید. یکی از انصار به نام سعد میگه آقا افراطی کیه؟ فرمودن کسانی که راجع به ما چیزایی میگن که ما خودمون هرگز خود را اونگونه نمیدانیم، اعتقاداتی راجع به ما دارن که ما راجع به خودمون نداریم، اینها از ما نیستند و ما از اینها نیستیم. لسنا منهم و لیسو منا، یعنی اعلام براءت میکنه امام باقر از یک چنین تشیعی. یه فرق مهم بین اون چه که در دنیا به نام تفکر دینی شکست خورده دانسته شده و هر کس تو دنیا داره در 200 سال 100 سال اخیر از دین و از حکومت دینی حرف میزنه، او رو تو سرش میزنن، این تجربه تلخ قرون وسطایی کلیسا و پاپ ها در اروپا است و مقایسش با تفکر اسلامی. ببینید، خواهش میکنم دقت بکنید، این آماریه که از منابع معتبر خود اینا در آوردم، کلیسا اینا رو مخفی میکنه. همین پاپی که گفت پیغمبر اسلام مظهر خشونته و هر جا اسلام هست خشونت هست و اینا، حالا ببینید اینا خودشون تاریخشون چیه. روحانیت در غرب چه کار کرد که ریشه دین زده شد؟ چه کار کرد که مردمی که جامعه‌ای که دینی ترین جامعه بوده در طول تاریخ چند هزار ساله اروپا، امروز تبدیل شد به بی‌دین ترین جامعه در تاریخ بشر؟ که اصلا هر چه که دین از حرف میزنه اللج دین درست زدش عمل میکنن، یعنی از حیا و اخلاق درست میرن سراغ بی‌حیایی ترین اعمال، وقتی صحبت از منطق میشه درست سراغ ضد دینی ترین دیدگاه ها میرن. چی شد که چه کار کردن روحانیون مسیحی با دین که دین مذهبی ترین مردم رو تبدیل کردن به ضد مذهبی ترین مردم در تاریخ بشر، که اونجا الان شده قلب کفر و الحاد رو به سراسر جهان پمپاژ میکنه، فساد اخلاقی و فساد اعتقادی رو. اولا اون چه که متعلق به دین نبود به نام دین به خورد مردم میدادن، حرفایی که خودشون از خودشون میبافتن. قرآن کریم اشاره میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. اشتباه نخوندیم آیه وقت نگه آیه جل کردی. خب اینا همه علماشون بودن دیگه، کی بودن اینا؟ اینا هم مسیحی و یهودی نبودن دیگه، همین کشیشاشون بودن، روحانیون این دین بودن که وای بر اینا که به دست خودشون مینویسن بعد میگن اینا خدا، دین خدا چیزی که جزء دین نیست. به نام یه حرفایی که ریشه های شرکامیز داشت، بعضی گاهی ریشه های یونانی داشت، کم کم خود علمای مذهب اول مخالفت کردن بعد قبول کرده بودن، اینا رو به عنوان اصول عقاید مذهبی به مردم تحمیل میکردن، میگفتن باید به اینا شهادت بدید. مخالفت با این علوم رسمی رو جایز نمیدونستند. قدم بعدی رژیم خشنی ایجاد کردن برای جستجو از ماف الضمیر افراد، که من باید بفهمم ته قلب تو چه میگذره، تو باید در ته قلبت و ذهنتم به طور کامل تسلیم من باشی. سعی میکردن کوچکترین نشانه ای از مخالفت با عقاید کلیسا در فرد یا جمعی پیدا بکنن، با خشونت اونها رو مورد آزار قرار دهند و هیچ اهل فکری جرأت نکند برخلاف آنچرا کلیسا میگوید بیندیشد و حتی بپرسد. این فشار شدید از قرن 12 تا 19 میلادی 700-800 سال در فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند، پرتغال، لهستان و اسپانیا معمول بود و زمینه شد برای تندترین عکس‌العمل‌های ضد دین در قرن 19 و 20 تا امروز در اروپا و بعد جهان. این تعبیر شهید مطهری است در کتاب علل گرایش به مادیگری. استناد میکردن به کلیسا، دادگاه تفتیش عقاید راه انداختن. حالا اون آماری که میخواستم عرض کنم، میگه فردریک دوم امپراتور آلمان اعلام کرد هر کس را، هر وابسته درجه سه کلیسا اعلام کرد و لازم نیست استدلال کند، اعلام کند که او
منحرف است فوری بازداشت شود تا زنده در آتش سوزانده شود و تمام اموالش به نفع دولت ضبط شود. سازمان تفتیش عقاید با همدستی سلطنت و کلیسا گسترش یافت. هزاران نفر را فقط به دلیل سوالهایشان به تل هیزمهای آتش افکندند. کتاب ویلدورانت میگه که تاریخ تمدن ویلدورانت میگه یکی از بازپرسان دادگاه به نام روبرت دومینیکن فقط در سال 1229 در ابتدای قرن 13 میلادی و فقط در یک روز حکم سوزان زنده زنده سوزاندن 180 نفر را به جرم سوال از مسیحیت و اینکه به پاسخ کشیش قانع نشدند حکم سوزاندنشون رو صادر کرد فقط در یک روز. در 1331 میلادی قرن 14 بنا به دستور پاپ چندین شهر ویران شد، فقط چند تا شهر خراب شد برای که گفتن اینجا تو این شهر وقتی ما میریم سوالای بد زیاد میپرسن و به ما اعتراض میکنن. حالا این پاپ اسلام رو متهم میکنه به خشونت. این پاپ میگه پیغمبر اسلام پیغمبر دین خشونته. میگه گروهی به نام اقرارگیران تشکیل داد دربار شاه که مسئولیت کامل و ویژه داشتند. آنها خود را جند مسیح و جند الله، جند خدا مینامیدند. کارشان تعقیب خانه به خانه برای کشف افراد مشکوک به الحاد بود و حتی اگر خودشان با کسی خصومت شخصی داشتند زندگی او را به خاک سیاه میکشندنش به دادگاه مذهبی. آنان موظف بودند اگر به کسی کمترین شکی بردند معرفی کنند و او را نابود بکنند. در اسپانیا در فاصله 3 قرن 300 سال از 50,000 تا 300,000 آدم آمار متفاوته که زنده زنده سوزونده شدند. 18,000 نفر مرده رو از تو خاک در آوردن سوزونده. گفتن اینا مردن ولی ما مطلع شدیم اینا قبل از مرگشون پاپ و کلیسا رو قبول نداشتن. جنازه ها رو از تو خاک در آوردن دوباره سوزوندن. 18,000 و اندی جنازه، 18,050 جنازه. حدود دقت کنید حدود 290 تا 300,000 نفر رو محکوم به حبس ابد با کار اجباری و اعمال شاقه کردند و بیش از 200,000 نفر در زندانهای اونها فقط مردن، فقط در اسپانیا به جرمی که سوال میکردند از تسلیب، از مفاهیم و اعتقادات مذهبی سوال میکردند. میگه این خشونت ها و این جهل ها باعث شد که به تدریج در قرن 19 متفکرانی پیدا شدند در اصل انجیل و تورات، علیه اصل انجیل و تورات کتاب نوشتند. در قرن 17 تا 19 میلادی این کتاب ها به تدریج بیشتر شد. میگفتند ما خدا رو قبول داریم ولی خدا منهای کشیش. ما خدا رو قبول داریم، کشیش و پاپ رو قبول نداریم. همین تعبیری که بعد تقلید کردن آوردن تو کشورهای اسلامی به نام اسلام منهای روحانیت. گفتن ما اسلام رو قبول داریم، روحانیت رو قبول نداریم. کسایی که کپی برداری از تاریخ کلیسا و مسیحیت کردن، یعنی قرآن رو تشبیه کردن با انجیل و تورات، علماء اسلام و به خصوص شیعه اهل بیت رو که تو صف مقدم جهاد و اجتهاد و علمن مقایسه کردن با کشیش‌ها و کلیسا، خودشون هم گذاشتن جای اونا. یک موردم اینجا عرض بکنم، میگه بعضی گفتن تعداد کسانی که در دادگاه‌های کلیسا و پاپ به عنوان عقاید انحرافی کشته، سوزانده یا خفه و اعدام شده اند در طول اون چند قرن 5 میلیون نفر تخمین زده شده. تا 5 میلیون، یعنی سیل خون را افتاده. ببینید اینا آسیب شناسی دین در دنیای جدیده. چه غلطی کردند اون رو اونجا. مراقب باید باشیم به سنت پیامبر و اهل بیت که عرضم من با چند تا روایت ختم خواهم کرد. مذهب باید دلیل هدایت و پیام‌آور محبت باشه. در اروپا اگر به این صورت درآمد این بود که هر کس از دین و مذهب و خدا و کشیش یاد میکرد تصور اونها مساوی بود با تصور خشونت. عکس العمل مردم در برابر چنین روشی معلومه که جز نفی مذهب و نفی اساس مذهب یعنی خدا چیزی دیگری نبود. هر وقت تعبیر ایشون اینه، میگه هر وقت پیشوایان مذهبی اونجا پوست پلنگ پوشیدند و دندان ببر نشان دادند و متوسل به تکفیر و تفسیق شدند و سوالات رو درست جواب ندادند و پاسخ اخلاقی ندادند، به خصوص وقتی اقراض خصوصی به نام دین به صحنه آمد، بزرگترین ضربه به پیکر دین و تیر خلاص به دین خورده و بزرگترین تشویق برای الحاد به پا شده. و آخر اعراضم چند روایت عرض بکنم. من فکر میکنم راه حل این دو تا پاسخ نظری و عملی که شده و بهترین روش مقابله با جنگ نرم همین روشی است که در قرآن و سلف اهل بیت به ما گفته شده. خدای متعال در قرآن می‌فرماید که حضرت موسی علیه السلام اعلام میکند که به خطاب به فرعون که یا فرعون انی رسول من رب العالمین. من حالا روی بخش از آیه تاکید دارم، حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق، هیچ چیز از طرف خودم راجع به خدا و دین نخواهم گفت، هر چی که به نام دین به شما بگم از ناحیه خدای متعال میگم. این به نظرم یک بهترین روش برای مبارزه در پیروزی در جنگ نرم، این همه هجوم که داره به عقاید و اخلاقیات و احکام شریعت میشه که حتی چیزایی که تو اسلام نیست به اسلام نسبت میدن، حتی چیزایی که در دین خودشون هست و در اسلام نیست به ما نسبت میدن و اینقدر فضاسازی کردن. بعد تو اوور دنیا تو فرودگاه دارم میرم، یک خانم مهمانداری آمده به من میگه که میشه از شما یک سوال بکنم؟ گفتم بفرمایید. گفت شما مسلمانی؟ گفتم بله. گفت شما همتون 7 زن دارین یا بعضیاتون؟ این یعنی کل چیزی که از اسلام شنیده، حالا نمیدونم چه فیلم اونجا ساختن چه کار کردن، یکی هر مسلمانی 7 زن داره، این کل شناختشون از اسلامه. یا این تعبیری که خدای متعال نقل میکنه از خود رسول اکرم، فرمودن انه لقول رسول کریم ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین. به ما کوچکترین نسبتی بده قدرت تو ازت میگیریم، دست راست علامت قدرت، قدرتشو ازش میگیریم. ثم لقطعنا منه الوتين، رگ دلشو قطع میکنیم. این یک به نظرم برای مبارزه تو پیروزی در جنگ نرم، علماء دین، علماء مجاهد که در زمان جنگ سخت تو خط اول جنگیدن، امروز تو جنگ نرم، یک حقیق علی الله اقول الا علی الله الا الحق، یک به نظرم این پیروز میشیم و الا شکست میخوریم. دو قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، مردم احساس کنن ما برای خودمون داریم یک کار رو میکنیم و یک حرفی رو میزنیم، ما تو جنگ نرم شکست میخوریم. یعنی بدونن تمام این حرفای ما به ازا داره، برای پول، برای ریاست، برای قدرت، ما دنبال یه چیزی هستیم از این حرفا، شغلمون ایجاب میکنه این حرفا رو بزنیم، منافع ما ایجاب میکنه. این تعبیر که از قول تمام انبیا در قرآن کریم تقریبا نقل میشه که به همشون فرمان میده خدای متعال که قل ما اسألکم علیه من اجر، بگو که ان اجری الا علی رب العالمین. یعنی از اول اینا رو خاطر جمع بکن که آقا من نمیخوام سوارتون بشم، من نمیخوام سواری بگیرم از شما، ما اومدم خدمت کنم. اینم تاکتیک دوم قرآنی ما برای پیروزی در جنگ نرمه. سوم لكل امه رسول فاذا جاء رسولهم غضا بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اولا در جواب اینایی که بعضیا میپرسن آقا چرا تمام پیغمبرا تو خاورمیانه آمدن و بقیه دنیا پس چی، ای آیه قرآن صریح جواب همین اشکاله. لكل امه رسول، تمام دنیا پیامبر بوده، هیچ جامعه‌ای در شرق و غرب عالم نیست الا که رسول الهی و پیام خدا بهش رسیده. اینا پاسخ اون شبهه است، چون این سوالا من بارها دیدم شده، حال نمیدونم از رفقای می سوال پرسیدن یا نه. خب در تمام ملت ها رسول که آمده یک چیزی هم دنبالش بوده، غذا بینهم بالقسط، عدالت و قسط و داوری عادلانه. تاکتیک سوم قرآنی برای پیروزی در جنگ نرم، این اريد الا الاصلاح ما استطعت. تاکتیک چهارم، مخاطب ما بدونه که ما جز اصلاح هیچی نمیخوایم و ما توفیقی الا بالله، به هیچ چیزی دیگه هم تکیه ندادیم جز الله. علیه توکلت و علیه انیب، اول و آخر کار ما و حرف ما هم خداست، ما دنبال ریاست بر شما و سهم اضافی از دنیا و شوکت و اینا جلومون خموراس بشید و اینا، ما دنبال هیچ چیز نیستیم، الله، دنبال خدا. تاکتیک بعدی همین تاکتیکی که شما به عنوان علماء رزمنده عمل کردید، فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک، اهل جهاد باشی، وارد صحنه بشی، جز بر خود تکلیف نمیشود، تو در درجه اول مسئول خودتی و باید عمل بکنی. من این وقت یادم نمیره تو یکی از عملیات ها، حالا چون همه رفقا طلبه، از من عرض کردم 7-8 تا عملیات بنده طلبه رزمی بودم، یه عملیاتی داشتیم میرفتیم، دو تا روحانی ببینیم مقایسه وقتی با هم میکنن، یک روحانی او هم سنش بالا بود، نه که جوان بود، ایشون اومد تو گروه تخریب، گفت من با بچهای تخریب جلوی گردان حرکت میکنم. یا آقایی هم آدم خوبی بود ولی نمیفهمید که کجا با چی بگه، گفتن آقا تشریف میبرید خط؟ گفت نه خط نمیرم و اینا. برای بچه‌ها آیات جهاد خونده بود، تمام منبرات رفت هوا دیگه. روز آخر
اون لحظه‌ای که اینا نیرو و کول پشتی‌ها رو بستن تو نقطه راهی دارن حرکت میکنن برن، اون لحظه‌ای که باید بفهمن عالم دین و آخوند کنارشون هست یا نیست. تو ولفجر 8، تو کربلای 4، تو عملیات‌های تو بدر ما قواص بودیم، طلبه با طلبه‌ها، طلبه‌های قواص جلوی ستون قواص حرکت می‌کردیم. موقع خط‌شکنی بچه‌هایی که میان پشت سر ما به عنوان طلبه دارن حرکت می‌کنن، تو دو سه تا عملیات از همیشه بهتر دیدم که چقدر محکم قدم برمی‌دارن. تو خاکریزی که در شرق دجله عرض کردم، این صحنه پیش آمد، صحنه‌ای که در یک شرایط دیگه به طرف میگن برو جلو ممکنه نره. عرض کردم فرمانده گردان در لحظات آخر دیگه به بچه‌ها میگفت، اونایی که زنده مونده بودن سالم میگفت بیاید، ولی وقتی یک طلبه اونجا حرف میزد قبول میکرد. من یادم هیچ وقت نمیاد یکی از همین بچه‌ها به ما گفتش که شما برین عقب و اینا همه میان و اینا، گفت الان چی میشه، چون خیلی از بچه‌ها شهید بودن افتاده بودن. خب به دو صورت رفقای طلبه اونجا بودیم، شهید عباس ابراهیمی بود و دو سه تا از رفقای دیگه که شهید شدن. طلبه‌ای بود که موقع آرپیجی زدن رفت بالا و بدنش با گلوله مستقیم یا 106 یا تانک نصف شد، که من گوشت و خونش تو سر صورت ما چسبید. من وقتی از زیر خاک آمدم بیرون، اون رفیقم دیدم صورتش پر خون، فکر کردم ترکش خورده، گفتم چرا سر صدا نمیگونه. بعد دیدم که اینا صورت خود منم هست، فهمیدم اینا گوشت او برادرمونه که شهید شده، گوشت و خون او چسبیده به سر صورت ما، که من یادم با این ناخن کندیم از سر صورتم. و این برادر طلبه‌ای که افتاده بود پایین خاکریز، دو تا پا، یعنی از کمر به پایین خم شده بود، دو تا پا از کمر به بالا هیچی نبود، کلن متلاشی شده بود. وقت تو اون لحظه اون بچه بسیجی وقتی که پرسید گفت حالا چیکار میشه، بهش که گفت، یکی از رفقای طلبه بهش گفت هیچی، اینجا همه با هم کشته میشیم. خب از این حرف باید بترسه، ولی به جایی که بترسه محکمتر شد، دویم لبخند زد، برای که دید این خودش اینجا وایستاده. فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك و حرز بعدش میفرماد و حرز المؤمنین، دیگران رو تحریک کن. در سطح مردم بودن امیرالمومنین فرمود ان الله فرض على ائمه الحق ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس. اگه میخوایم تو جنگ روانی پیروز بشیم، یه بعد نظری داره یه بعد عملی. تو بعد عملیش یکی هم اینه، به خدا اگه اینا رعایت بشه در هیچ جنگ نرمی ما شکست نخواهیم خورد، والله، چون که انبیا و اولیاء خدا شکست نخوردن. فرمود مثل ساده ترین مردم در کنارشون باش، تا ضعفا و مستضعفین که سربازان اصلی هر جهاد و جنگی هن، اونها کیلا یتبیق بالفقر فقره، بالفقیر فقره، اونا احساس نکنن بقیه خوردن و بردن. این بیچاره ها زمان جنگ هم این باید میرفت، حالا هم تنها گشنه مونده، بقیه هم که سهمشون رو برداشتن رفتن. میگن طرف دید حضرت امیر در دوران خلافت، راوی میگه دیدم شلوار وصله‌دار پوشیده، شلوار وصله‌دار. پرسیدم آقا چرا شلوار وصله‌دار؟ شما خلیفه مسلمین. این فرمود که الگوسازی، یقتدی به المؤمنون، اونایی که مردم به عنوان دین چشمشون به اوناست، مردم باید ساده پوشی، برای که مردم به اونها اقتدا کنند. و یخشع له القلب، قلبها خاشع بشه، و تذل به النفس، آرام بگیرن. و یقصد به المبالغ، اونایی که دنبالشن بفهمن اینا هستن ساده هن و در کنار مردم بودن. او تعبیر که از تعمیر سرش رو جلوی آتش میگیره، به خودش میگه ذق یا علی، بچش، هذا جزاء من ضیع الارامل والیتاما. این علی تو جنگ نرم شکست نمیخوره، هزار سال رفته امیرالمومنین، ظاهرا هم شکست خورد، اما تو جنگ نرم امیرالمومنین پیروز شده. تا همین الان در برابرش کافر و مسلمان به احترام بلند میشن. برای که صورتش جلوی آتش گرفت، فرمود بچش یا علی، این جزای کسیه که بیوزن و یتیمان رو فراموش کنه و به داد اونها نرسه. میام خیلی چیز جالبیه. امام صادق علیه السلام به مسئول خرج خانه شون فرمودند، سالی بود گرانی شده بود، ای در کنار مردم بودن، مواسات با مردم، سالی بود گرانی شده بود. امام به اون خادمشون، همون کسی که مسئول امور مالی خونه بود، میفرمان که جنسا گرون شده، مردم مشکل دارن، مشکلات اقتصادی دارن، امسال در خانه چقدر غذا و خوراک داریم. این فکر کرد که امام منظورشون اینه که ما چیزی داریم بخوریم یا ما هم مشکل خواهیم داشت. گفت آقا خاطرتون جمع باشه، به اندازه چند ماه کفایت میکنه، گندم ذخیره داریم. امام صادق فرمودن متوجه نیستیم از که چی میگم، مردم گرسنه‌اند، گرانی سخته، هر چه تو خونه داریم ببر به بازار و به ارزانترین قیمت بازار به مردم بفروش و در اختیار اونها قرار بده. ایشون میگه ابن رسول الله گندم تو مدینه نیست، نایابه، قحطیه، پیدا، اگر اینها رو بفروشیم دیگه نمیتونیم بخریم. این امام، این جنگ نرم ایناست، تا عمق
جان افراد نفوذ میکنه این حرفا. مردم یک چنین رهبرانی رو تنها نمیگذارن، هرگز تنهاشون نمیگذارن، برای که اینا مردم رو تنها نمیگذارن. میگن که ابن رسول الله اگر گندم اینا رو بفروشیم دیگه نمیتونیم بخریم. امام فرمودن سخن همین است که گفتم، هر چه گندم و آذوقه در خانه است ببرید به بازار در محله فقرا و به ارزان ترین قیمت بفروشید و اگر کسانی محتاج بودن هم بهشون بدید. ایشون میگه پس از آن که گندم ها را فروختم آمدم خدمت ایشون اطلاع دادم، پولش هم فرمودن بدید به فلان جا و فلان کسا. بعد فرمودن از این پس در خانه ما نان گندم دیگه نخواهیم خورد. گوش کنین، از این پس در خانه ما کسی نان گندم دیگه نخواهد خورد. تا مردم در مشکلن، اگر وضعشون بهتر شد نان نیمی از گندم نیمی از جو، نان ما با نانی که توده مردم و فقرا میخورن تفاوت نباید داشته باشد. فرمودن خرماها وقتی میرسد من دستور میدهم دیوارهای نخلستان را به اندازه رفت و آمد مردم خراب کنن. میگن دستور میدن دیوار باغشون رو میگن خراب کنید، خرماها رسیده، تا مردم بتوانند هر کس گرسنه است به راحتی وارد شود و از خرماها بخورد. میگویم 10 سکو بسازند، بر روی هر سکو 10 نیرو 10 کارگر بنشینند و هر کس از آنجا عبور میکند فقیر و مسافر به هر کدام به اندازه 1 کیلو نیم کیلو خرما بدند. و میگم برای همه همسایگان پیر و جوان بیمار و زن بدهید، به تمام بردگانی که در این محلات زندگی میکنن در خونه هاشون ببرید از این خرما. هر کس از اینجا عبور کرد حق داره بیاد تو باغ و هر چه میخواد برداره و بخوره و ببره. بعد که محصول تمام شد به همه کارگزاران و وکیلان و خود کارگران مزد کامل از خرما و غیر خرما دادند و بقیهش رو آوردن خونه خودشون در مدینه، باز اونجا هر چه داشتن به چند قسمت تقسیم کردن به مستحقین، همسایه ها، دیگران همه دارن. میگه فقط از او باغ به او عظیمی، نخلستان به او عظیمی، نخلستان عین زیاد که یه عالم محصول داشت، از کل این باغ به او عظمت فقط در حد 400 دینار موند برای خودشون و خانوادهشون که او رو آوردن خونه. من فکر میکنم در برابر صدها ماهواره و چند هزار سایت اینترنتی که داره کار میکنه علیه ما، علیه روحانیت شیعه، روحانیت شیعه منحصر به فرد در بین روحانیت همه ادیان و مذاهب، کدوم روحانیت اینقدر شهید داشته؟ کدوم روحانیت تو همه عرصه ها تونسته اینجوری؟ کدوم روحانیت اینقدر مورد قبول مردم بوده که روحانیت شیعه است؟ هیچ جای دنیا روحانیت رو اینقدر مردم قبول ندارن که با اینکه میگن آقا روحانیت از چشم مردم افتاده و افتاده. تجربه‌ای که دارم هیچ جای دنیا مثل علماء شیعه، روحانیون شیعه، مردم به روحانیون اعتماد ندارن هیچ جای دنیا با وجود همه مشکلات. بهترین راه به نظر من، ما نمیتونیم به تک تک شبهات جواب بدیم تک تک خونه های مردم بریم، بهترین روش برای پیروزی در جنگ نرم همین دو تا روشه. یکی عمل به اون روایت که در برابر انحرافات فکری فباهتوهم، نه بهتان بلکه مبهوت کردنشون. و به لحاظ عملی همین روشی که در سیره پیامبر و اهل بیت آمده. و السلام علیکم و رحمت الله.